أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما قبل از این که به ادامه این بحث بپردازیم یادآوری کنم که یه مطلبی از قلم افتاده و ما دیروز فراموش کردیم اون رو مطرح کنیم، با توجه به اینکه قبلاً هم اشاره‌ای به اون کرده بودیم در مقام اول که بحث از ادله تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی بود. خب طبیعتاً هر آنچه که به مسئله مصلحت و نسبت و رابطش با حکم اولی مربوط میشه باید مطرح بشه، درباره اون بحث بشه. ما خب طرق درک مصالح و مناطات را و نیز راه‌های تأثیرگذاری مصلحت را در عرصه‌های مختلف مربوط به حکم اولی ذکر کردیم. اون مطلبی که از قلم افتاد مربوط به زمان و مکان و نقش و تأثیرش در اجتهاد بود، چون ما عرض کردیم این مقوله هم به طور واضح و روشن و آشکاری با مسئله مصلحت ارتباط داره. این مطلبی بود که دفعتاً از ذهن ما رفت و وارد اون بحث بعدی شدیم. لذا این موضوع هم در حدی که حالا این جلسه و این بحث اقتضا میکنه انشالله بهش میپردازیم. خب بحث مبسوط مفصلی در واقع این مقوله نیاز داره، مسئله نقش زمان و مکان در اجتهاد و تأثیر اون در استنباط یه مسئله خیلی مهمی است که به هر حال خودش یک جلسه درسی مستقل نیاز داره. اما حالا اون مقداری که اینجا به مقوله مصلحت مرتبطه و در چارچوب بحث ما در مقام اول می گنجه، ما حالا یه اشاراتی انشالله خواهیم داشت. این مطلبی بود که حالا از قلم افتاد. البته اون بحثی هم که دیروز مطرح کردیم اونم چون خیلی وسط مطلب بود اونو اول یه جمع‌بندی دربارش میکنیم، بعد انشاءالله بگم من اینجا قرار دارم ساعت بله. خب بله یه وقفه پیش اومد. حالا عرض من اینه، ما اول اون بحث دیروز رو که وسط یعنی اواخرش بود به یه سرانجامی برسونیم، بعد وارد این بحث زمان و مکان بشیم. خب اصل بحث دیروز که حالا ارزیابیش موکول به این جلسه شد این بود که به هر حال احکام ثانوی و عناوین ثانوی چگونه در احکام اولیه تأثیر میگذارن. دو تا دیدگاه مطرح کردیم، یکی این که عناوین ثانوی در ملاکات احکام اولیه تأثیر میگذارن و اونها را تغییر میدهن، و یک نظر این که حداقل حالا در برخی از احکام ثانوی یا در مورد بعضی از عناوین ثانوی مطلب از این قراره که هیچ تأثیری در ملاکات احکام اولیه ندارن، اون عناوین باعث نمیشن که به اصطلاح حکم یا ملاک حکم تغییر بکنه. خب حالا اگر بخوایم در این باره یه داوری و ارزیابی به اصطلاح اجمالی داشته باشیم که بالاخره حق در مسئله چیه، اینکه عناوین ثانوی آیا واقعا باعث تغییر در ملاک میشوند، یعنی ملاک حکم اولی رو دگرگون میکنند، مثلا چیزی که دارای مفسده بوده به کلی مفسدش از بین میره و دارای مصلحت میشه و مثلا میشه واجب، حالا یه مصلحت یه مفسده الزامی داشته یا مفسده به اصطلاح راجح داشته، اینا به کلی کنار میره و واجد مصلحت الزامی میشه و میشه واجب. مثلا خوردن مردار خب یه مفسده لازمت الاجتناب داره، اما اگر کسی مضطر به خوردن مردار بشه در حالی که داره تلف میشه، داره از بین میره، اینجا چه بسا خوردن اون واجب باشد. خب حالا آیا این اضطرار باعث میشه بگیم اون ملاکی که در حکم اولی حرمت اکل لحم میته بود اون از بین میرود، اون مفسده به کلی کنار میره و اساساً این میشه دارای مصلحت و به همین دلیل واجب میشه، دارای مصلحت لازمه میشه که قهرن حکم اون هم وجوبه. آیا این چنینه؟ عرض به حضور شما. یا نه اساساً احکام ثانویه دست به ملاکات احکام اولیه نمیزنن، یعنی عناوین ثانویه موجب نمیشن ملاکات احکام اولیه تغییر بکنه. ببینید به نظر میرسه حق در این مسئله این است که بین احکام ثانویه و احکام اولیه با عروض عناوین ثانویه یه تزاحمی در ناحیه ملاکات پدید میاد، یعنی ملاکی که مثلا بر اساس اون اکل میته حرام شده بود، اون مفسده‌ای که در اکل میته وجود داشت و به واسطه اون اکل میته حرام شمرده شده بود، در تزاحم با حکم وجوب اکل میته در صورت اضطرار به واسطه اهم بودن حکم حفظ نفس و ملاک اون نسبت به ملاک حرمت اکل میته، اون حکم ثانوی مقدم میشه بر حکم اولی. به عبارت دیگه اون مفسده‌ای که در اکل میته بود از بین نمیره. ببینید مخصوصاً این نظر حداقل در باب برخی از احکام و بناءً بر این مبنا که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند این روشن‌تره. ببینید اگر ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن، یعنی اون جهت حسن و قبح واقعی و ذاتی که در اشیاء و امور وجود دارد باعث شده مثلا حکم الزامی وجوب یا حرمت متوجه اون شی یا اون فعل بشه، خب عروزه عنوان و حالت جدید، حالا هر یکی از این عناوین ثانویه باشن، دیگه اون شی را ان واقعهی که تغییر نمیده، واقعیت اکل لحم میته یه مفسده ای داره، لحم میته یه مفسده ای درش بوده که اکلش حرام شده، این جهت قبح یا مفسده ای که به نحو واقعی در این ذات وجود دارد و فعل مرتبط با اون رو حرام میکنه، این هر حالت و عنوان جدیدی که بر اون عارض بشه، این که تغییر نمیکنه. اگر شما گفتید مصلحت واقعیه یا مفسده واقعیه، این که قابل تبدیل و تغییر نیست. خب پس چی میشه اگر اون از واقع خودش منقلب نمیشه و تغییر نمیکنه؟ این در عین حال اون حکم حرمت کنار میره، حکم وجوب میاد، اینجا معلوم میشه یه حالتی پیدا شده، یک عنوانی عارض شده که این ملاکش اقواس از ملاک حکم اولی. کسی که داره میمیره برای حفظ خودش میتواند گوشت مردار بخوره، چرا؟ چون مصلحت حفظ نفس مهمتر است از ارتکاب مفسده اکل لحم میته. این در واقع در احکام، همه احکام ثانویه رخ میده. یعنی به طور کلی به واسطه تزاحمی که در ملاکات این احکام پدید می آید و اهمیتی که به طور طبیعی این عناوین در دل خودشون دارند، باعث میشه ملاک حکم اولی مغلوب ملاک حکم ثانوی باشه. از باب اهم و مهم این حکم اولی کنار میره و حکم ثانوی جایگزین میشه، نه اینکه این کار دا عیناً دارای مصلحت بشه. حالا ممکنه اینجا بگیم مصلحت موجود در حکم ثانوی اونقدر قوی و اونقدر به اصطلاح اهمیت داره که به کلی اون مفسده را محو میکنه، این غیر از اینه که بگیم مفسده تبدیل به مصلحت بشه. لذا حق آن است که عرض به حضور شما در این موارد باید قائل بشیم به این که بین حکم ثانوی و حکم اولی در ناحیه ملاکات تزاحمی رخ میده و به واسطه اهمیت ملاک حکم ثانوی نسبت به حکم اولی، اون حکم مغلوب حکم ثانوی میشه، طبیعتاً ملاکش هم از درجه اهمیت کمتری چون برخورداره، لذا حکم ثانوی با ملاکش جایگزین حکم اولی با ملاکش میشه. لذا این که بخوایم بگیم به طور کلی تغییر میکنه اون ملاکی که در حکم اولی بود، این قابل قبول نیست. این که بگیم اون یک باره مبدل به جهت حسن میشه و یک باره مصلحت واقعی تبدیل، یک باره مثلا مفسده واقعی تبدیل به مصلحت واقعی میشه، این قابل قبول نیست. خب این بحثی که از جلسه دیروز باقی مونده بود و باید این رو البته عرض به حضور شما اینجا ما ذکر می کردیم. حالا اون مطلبی که عرض کردم اینجا باید بهش پرداخته میشد و جا موند. عرض به حضور شما آخرین بخش مربوط به مقام اول راجع به نقش زمان و مکان در اجتهاد. خب امام رحمت الله علیه در باره نقش زمان و مکان در اجتهاد عرض به حضور شما تعبیرات مختلفی دارن. این البته از تعبیراتی است که شاید در اواخر عمرشون بیشتر به اون تصریح کردند. من اول این دو سه تا عبارت رو میخوانم برای اینکه پیوند و ارتباطش با بحث ما روشن‌تر بشه و به نوعی معلوم بشه که بسیاری از تفسیرهایی که از نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط به عمل آمده با نظر مبدع و صاحب این رأی همخوانی نداره. تفسیرهای حد اقلی و حد اکثری از نظریه زمان و مکان به عمل آمده. واقعا من حالا بعضی از گفته‌ها و نوشته‌ها که در این باره ارائه شده حالا در طول زمان بعضن باش برخورد کردم، گاهی می دیدم که اساساً کسی که در مقام تفسیر این نظریه قرار گرفته با اساس این نظریه که انه آشنا نیست و سخنان عرض به حضور شما بیگانه با اون نظر بیان میکنه. حالا چون اختلاف تفاسیر وجود داره، برداشت های مختلفی وجود داره و ما حالا اینجا نمیخوایم این نظریه رو با همه برداشت هایی که ازش شده شرح و تفسیر کنیم و مقایسه کنیم و قضاوت کنیم که کدام تفسیر درسته کدام نادرست، من فقط اصل این مطالب و عباراتی که امام رحمت الله علیه فرمودن را ذکر می کنم، بعد یک توضیح اجمالی راجع به این نظریه و قلمرو اون انشاءالله ارائه خواهم کرد و سرانجام مهمترین بخشی که حالا ما از این مقوله و از این بحث در جلسه خودمون انتظار داریم این است که خب ببینیم چگونه توجه به این دو عنصر میتواند در استنباط حکم اولی تأثیر داشته باشه و مخصوصاً به مؤلفه مصلحت در این رابطه با دید ویژه‌تری نگاه بکنیم. حالا این عبارات امام، دقت بفرمایید، دو تا عبارت مهمه. امام در منشور روحانیت، یه پیامی که مشهور شد به منشور روحانیت، می‌فرماید این جانب معتقد به فقه سنتی و اعتقاد و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرن حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم، حالا این ادامه داره، برای مردم، این البته بله اون قسمت اول صحیفه امام جلد 21 صفحه 285 الا 287. بعد در یک قسمت دیگر می‌فرماید برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که، بله بله، برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرها، فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف قول سرمایه‌داری که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی، هوش، فراست و هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد. اینم صحیفه امام جلد 21 صفحه 288 و 290. باز این حالا در یک جمله کوتاهی که در پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام داده اند اینطور آمده: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. اینم صحیفه امام جلد 21 صفحه 217 و 218. خب ببینید، امام در همین حد، حالا برخی اشاراتی هم در لابلای کتبشون دارند، ولی اجمالا در همین حد که بالاخره مسئله زمان و مکان که به نوعی توضیح دادند منظور از این زمان و مکان چیه، یعنی شرایط و مناسبات و روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جدیدی که حاکم شده بر دنیا و باعث میشه موضوعی که به ظاهر فرقی با گذشته نداره اما تبدیل به یک موضوع جدید شده باشه. لذا میگن مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشه تا بتونه یک اجتهاد و استنباط صحیح را سامان بده. این مسئله مسئله خیلی مهمی است. عرض کردم از این سخنان خب به هر حال برداشت ها و تفسیرهای مختلفی به عمل آمده. ظاهر این نظریه این است که این مطلبی است غیر از آنچه که بسیاری از فقها گفتن، و الا اگر مثلا بخوایم بگیم منظور از دخالت زمان و مکان در اجتهاد اینه که خب حالا خون مثلا در گذشته منفعت محرمه محلله عقلائیه نداشته، بعد منفعت محلله عقلائیه پیدا کرده، لذا خرید و فروشش جائز. خب این که خیلی از فقها گفتن، نمیگم این از شمول این نظریه خارجه، میخوام عرض کنم بزنگاه و تأکید اصلی این نظریه رو باید کشف کنیم چیه و درباره اون سخن بگیم. این که حالا بگیم خب اگه موضوع عوض شد، خب بله این هست، ولی موضوع مثلا یه موضوعی فرضاً در گذشته یه عنوانی برش منطبق میشد، حالا یه عنوان دیگه ای منطبق شده، پس یه حکم جدیدی پیدا میکنه، خب این دیگه انقدر نیاز به تبیین به اصطلاح به این نحو و استفاده از این الفاظ و واژه ها نداشت. خب این که همه فقها در طول حالا حداقل چند قرن اخیر به این نکته توجه داشتن و این مسئله تازه و جدیدی محسوب نمیشه که حالا ما بخوایم این رو به عنوان یک ویژگی خاصی برای امام رحمت الله علیه ذکر بکنیم. یا مثلا میگم به اصطلاح تلاش کردن یه عده‌ای که این نظریه رو در چارچوب همان چیزی که فقها گفتند به اصطلاح تفسیر بکنن و از حدود اون هم خارج نشن. بله امام رحمت الله علیه در تلیعه این سخن فرمودن این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و اون رو تخلف از اون رو جائز نمیدونم. اما اجتهاد جواهری و فقه سنتی چیه؟ در این حال می‌فرماید این معناش این نیست که فقه اسلام پویا نیست. دقیق می‌فرمایید. خب هم فقه جواهری است هم فقه پویاست. و در این حال میگه زمان و مکان هم درش مدخلیت دارن. بالاخره این یک نظر و یک مطلبی است متمایز و متفاوت از اونچه غالب فقها گفتن و لذا باید یه مقداری درست تبیین بشه و قلمرویش معلوم بشه و اون وقت ببینیم مصلحت اینجا در چه موقعیتی قرار میگیره. ولی قبل از اینکه حالا وارد اون عرصه و مقوله بشیم، فقط یه توضیحی ابتداعا عرض کنم که مسئله زمان و مکان و دخالتشون در اجتهاد این نتیجهش هرچه باشه یه حکم اولیست، لذا ما اینو در مقام اول باید ازش بحث بکنیم. ببینید حالا برای حکم اولی و ثانوی یه مطالبی رو ما عرض کردیم، یه نکاتی رو درباره حقیقت حکم اولی و ثانوی و عرض به حضور شما کیفیت تأثیرگذاری حکم عناوین ثانوی در احکام اولیه به اصطلاح متعرض شدیم. اما گاهی در تفسیر این نظریه، یعنی تأثیرگذاری زمان و مکان در اجتهاد و استنباط، جوری تبیین شده و اظهاراتی ارائه شده که منظور از این تأثیرگذاری یعنی تأثیرگذاری ضرورتها و شرایط که به واسطه نیازهای جدید پدید میاد و منجر به صدور حکم ثانوی از ناحیه فقیه میشه. این تفسیر درستی نیست به نظر ما. خب اگر ما تأثیرگذاری زمان و مکان را در اجتهاد ببریم در دایره احکام ثانویه، خب این دیگه عرض کردم نیازی به این عناوین نبود. خب احکام ثانویه رو حالا با یه اختلافی در برخی جزئیات همه قبول دارن. بالاخره اگر ضرورت پیش بیاد، اگر عرض به حضور شما شرایط تقیه باشه، اگر عسر باشه، اگر حرج باشه، اگر همین عناوین حالا مثلا 15 گانه ثانویه به هر حال موجب تغییر حکم میشن، حالا یکی این رو مثلا فقط در حیطه مسائل فردی قرار میده، یکی حالا این رو تا حدودی توسعه میده و در مسائل اجتماعی هم میگه، اما این چیزی نیست که مورد نظر امام رحمت الله علیه باشه. بالاخره مسئله زمان و مکان و دخالتش در اجتهاد و استنباط اینطور نیست که همیشه فراهم کننده زمینه ها برای احکام ثانویه باشن. ممکنه در یه شرایطی اونجوری هم باشه، چه اینکه ممکنه حتی فراهم کننده زمینه برای احکام حکومتی باشن. اما مسئله اینه امام رحمت الله علیه میخوان بفرماید که ما در اجتهاد و استنباط با ملاحظه شرایط زمانی و مکانی باید جوری استنباط بکنیم، احکام شرعیه را، همون احکام اولیه را باید به نوعی استنباط بکنیم که عرض به حضور شما متناسب با مناسبات پیچیده امروزین در جهان باشه. ببینید عبارت رو دقت کنید، میگه مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که حالا یعنی یه موضوع جدیدی شده که حکم جدید میخواد. من یه مثالی بزنم ببینید، حالا این تعبیری که مرحوم شهید مطهری در این رابطه دارن شاید یه تعبیر به اصطلاح مناسبی باشه، میفرماید اجتهاد نوین. اجتهاد نوین در واقع شاید در دلش همین تأثیرگذاری عنصر زمان و مکان در استنباط و اجتهاد رو داشته باشه. بعد یه مثالی میزنه ایشون که ما یه قاعده‌ای داریم به نام الناس مسلطون علی امواله، سلطه مردم بر اموال خودشون. خب این قاعده در زمانی که پدیده‌ای به نام سرمایه‌داری و انباشت سرمایه نبوده یه معنا و مفهوم داشته، یه جوری ازش میتوانستیم حکم شرعی رو استنباط کنیم. الان که یه پدیده‌ای به نام سرمایه‌داری تحقق پیدا کرده، انباشت سرمایه، حالا ممکنه کسی بگه خب قبلا هم بوده سرمایه داری، انباشت سرمایه به یه شکلی قبل، اما الان ماهیتش کاملا متفاوت شده. مسئله کاپیتالیسم یک مفهوم جدید و مدرن با اقتضائات خاص خودش. خب حالا ما بیایم بدون در نظر گرفتن شرایط جدیدی که به لحاظ زمانی و حالا مکانی پیش آمده، مسئله ملکیت و سرمایه را همانند گذشته بخوایم با این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم به سرانجام برسانیم. این خیلی فرق میکنه. یعنی زمان و تطورات زمانی باعث شده اساساً موضوع سرمایه و سرمایه‌داری متفاوت بشه. یه پدیده‌های جدید شده با اینکه نظائرش در گذشته هم بوده، اما جدید شدن این پدیده‌ها همراه با به اصطلاح حاکمیت یک سری قوانین و معادلات جدیده که اگر مجتهد به اون مناسبات و قواعد توجه نکنه، اساساً ممکنه یه استنباط نارسا داشته باشه. یا نه، این بالاخره به مرور وقتی هی از این دست مسائل پدید میاد، سرانجام یه مشکلی پیدا میشه که ان مثلا فقه از پاسخگویی به این مسائل ناتوانه، یا یه راههایی رو طی میکنه که دیگه خود اون هم یه محاذیر دیگری داره. ببینید این یه مسئله مهمی است. یا مثلا فرض بفرمایید دولت به معنای مدرنش در گذشته نبوده، دولت همیشه بوده. کارکردهای دولت در گذشته یه چیز بوده، اما دولت مدرن یعنی حاکمیت به معنای امروزیش یه کارکردهای دیگری براش تعریف شده. خب حالا ما بخوایم به مناسبات حکم و موضوع ببخشید به مناسبت به این موضوع بدون ملاحظه اون مناسبات وارد بشیم و ادله رو مورد بررسی قرار بدیم، بخوایم حکم شرعی رو نتیجه بگیریم، خب این معلومه نمیتونه به اصطلاح یک اجتهاد مناسب با این شرایط برای ما عرض به حضور شما رقم بزنه. حالا به مناسبت تو بحثایی که پیش میاد من به این مطلب اشاره خواهم کرد، ولی اجمالاً اونی که الان به نظر میرسید لازمه مطرح بشه اینه که بالاخره مسئله زمان و مکان عرض به حضور شما و نتیجه ای که در این عرصه عائد میشه حتما در دایره احکام اولیه است و ارتباطی به حکم ثانوی نداره، خلافاً لتصور و گمانی که بعضی در این رابطه دارن و میگن محصول عرض به حضور شما این نظریه یه حکم ثانوی است، چون زمان و مکان مرتبط با نیازهایی است که ثابت نیست، نیازهای متغیره و اون چه که به واسطه نیازهای متغیر انسان به اصطلاح گفته میشه و حکمی که متناسب با نیازهای غیر متغیر انسانه، این حکم ثانوی است. نه، این توجه بکنیم که عمده ترین نتیجه این مسئله در دایره حکم اولی است، هر چند عرض کردم این به معنای نفی تأثیرگذاری زمان و مکان در مورد احکام ثانویه و احکام حکومتی نیست. این یه توضیح اجمالی. اما عرض به حضور شما، حالا این که زمان و مکان چگونه در اجتهاد اثر میگذارن، این یعنی چی اصلا؟ و قلمروش کجاست؟ در چه عرصه هایی تأثیر میذارن؟ و اینکه مصلحت اینجا کجا قرار میگیره؟ اینا حالا مطالبی است که انشالله فردا ما این رو دنبال خواهیم کرد. فردا انشالله همین ساعت. الحمدلله رب العالمین. بحث